خب توسل بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. هدیه به ساعت مقدس مادر مخل فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. ایام ماه مبارک رجب هست، با میلاد امام باقر علیه السلام شروع شده، امشب شهادت امام هادی علیه السلام هست. هدیه به همه ائمه هدا علیهم السلام باشه این ساعت هامون، و میخوایم ازشون که هر لحظه عنایت ویژه و رحیمانهشون شامل حالمون باشه، بتونیم بهترین لحظات و حالات رو در بندگی خالصانه و عاشقانه خدا داشته باشیم، بچشیم و مشق بندگی بکنیم. ان شاء الله صلوات بفرستیم. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه اصفهانی های عزیز. گل دوست داشتنی، حقیقتا دلمون براتون تنگ شده بود. و عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزانی که توی اسکایروم در خدمتشون هستیم. خیلی خدا رو شکر میکنیم، حقیقتا خدا رو شکر میکنیم با همه وجود، و عاجزیم از شکر خدا نسبت به این لطف، نسبت به این توفیق بیکران و اون چیزی که حقیقت ماجرا هست و خدا برای ما رقم زده. حقیقتا عاجزیم از شکر خدا و میخواییم که اماممون به جای ما شکر بکنن خدا رو، و میخواییم که با این شکری که به جا میاریم ابتدای این دوره، اونقدر پاداش این شکر بزرگ باشه برای تک تکمون که انشالله بتونیم ظهور مولامون رو جشن بگیریم با همین کلاس انشالله. یه صلوات ناب خالصانه و عاشقانه برای اینکه شروع بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل کعدامون اجمعین.
دوره سطح سه تدبر سوره های مبارک طلاق تا جن هست، و 8 سوره داریم. انشالله بتونیم تو این 4 روز در محضرشون قرار بگیریم. سوره های فوق العاده کاربردی و مهمی هستن، هم از نظر اعتقاد قراره یه بن خیلی عالی توحیدی برای ما رقم بزنه در دل هامون انشاءالله، و با اون اعتقاد توحیدی ناب بتونیم به عمل توحیدی خالصانه برسیم انشاءالله با همین سوره ها. با سوره طلاق شروع میکنیم. اسم سوره طلاقه، اما نازل شده برای اینکه طلاق اتفاق نیفته. جالبه، یه جا ما منبر بود سوره طلاق میگفتیم، یکی از خانم‌ها برگشت گفتش که هنوز شروع نکردید، میشه من یه خواهشی بکنم؟ گفتم که بفرمایید. گفتم میشه سوره طلاق رو نگین، یه سوره دیگه بگین؟ خب گفتم که برای چی اینو میگین؟ گفتن که آخه سوره طلاق فعلا به درد ما نمیخوره، یه سوره دیگه بگید بالاخره از این سوره های قشنگ که آره از این خوشگلاش بگید. سوره طلاق و حالا فعلا نگید، حالا هر کی خواست طلاق بگیر میره خودش میخونه دیگه، اونجوریه. در صورتی که حقیقتا سوره طلاق را کسی بلد باشه اصلا کارش به طلاق کشیده نمیشه، و برای این نازل شده. ما انشالله در محضر سوره قرار بگیریم، خودتون تایید میفرمایید که چقدر راهگشاست، چقدر عالی، چقدر زیبا لحظات زندگی ما رو قراره انشالله پشتیبانی معنوی بکنه و مادی. معنویت که حل بشه دیگه پشتبندش ماده هم میاد. سوره مبارک طلاق دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 7 و سیاق دوم آیه 8 تا 12. وارد سوره میشیم تا ببینیم خدا چی برامون در نظر گرفته با این سوره. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی. خطاب با کی شروع میشه؟ با پیامبر خدا. این سوره چون با
حکم شرعی داره شروع میشه، با حکم فقهی داره شروع میشه، یعنی حکم عده طلاق رو میخواد ابتدای سوره بیان بکنه. جالبه که با یا ایها النبی شروع میشه، چون قاعدتا تو ذهن ما این هست که حکم شرعی رو خدا برای کی داره میگه؟ برای مؤمنینی که الان مخاطب این کلام هستن، اومدن قرآن یاد بگیرن تا بتونن باهاش زندگی بکنن. خب قاعدتا بعد میاد یا ایها الذین آمنو، درسته؟ یا نهایتاً یا ایها الناس. ولی خب تو سوره هایی که بحث حکم هست کیا معمولاً مخاطبن؟ مؤمنین مخاطبن. اینجا چرا با یا ایها النبی شروع میکنه؟ اذا طلقتم النساء، ای پیامبر. این رو مفسرین گفتن که احتمالاً به خاطر این هست که حکمی هست باید تحت نظارت حاکم جامعه اسلامی پیاده بشه در جامعه اسلامی، یعنی یه حکم صرفاً فردی نیست، یه حکم اجتماعیه. احکام اجتماعی لازمشون این هست که حاکم جامعه اسلامی اشراف داشته باشه، نظارت داشته باشه، پیگیری داشته باشه. حاکم شهر اینجا نقش مهم میداره تو اجرای این احکام. به خاطر همین خدا با خطاب یا ایها النبی سوره رو شروع میکنه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ای پیامبر هنگامی که طلاق میدهید زنان را. ببینید نمیگه طلاق میدهی، پس حکم مخصوص پیامبر خدا نیست. سوره مزمل یادتونه حکم مخصوص پیامبر خدا بود، مفرد اومده بود قم اللیل الا قلیلا. اینجا اگه قرار بود فقط مال پیامبر خدا باشه، خب باید مفرد میومد. پس معلوم میشه که در جایگاه حاکم شهر پیامبر مورد خطاب قرار گرفتن. اذا طلقتم النساء، ای پیامبر این حکم رو من دارم برای مؤمنین صادر میکنم، تو بهشون بگو که هنگامی که زنان رو طلاق میدهید پس طلاقشون بدید برای عدهشون. برای عدهشون یعنی عده طلاق رو مد نظر داشته باشید. و احصل عده، احصا، الان دقیقا خاطرم نیست بهتون گفتیم یا نه، در مقابل عده، عده رو داشتیم تو کدوم سوره؟ الذی جمع مالا و عدده، سوره همزه. عده معنی شمردنه، شمردن پی در پی. احصا وقتی هست که شمردن پی در پی به پایان میرسه، یعنی یه چیز شمردنی هست که آدم اونقدر میشمره که تمومش میکنه، ولی لزوما تو عده تمام شدن نیست، همینطور میشمره ممکن تموم نشه. اینه که میفهمد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی تو هر چی نعمتای خدا رو بشموری نمیتونی تمومشون کنی. اینجا پس منظور از احصل عده یعنی چی؟ یعنی عده رو چیکار کنید؟ تموم کنید، بشمارید تا تموم بشه. حالا بعدن اندازه عده رو میفرماد که چقدر هست. وقتی که زنانتون رو طلاق دادید چیکار کنید؟ عده رو به پایان برسانید. خب پس معلوم میشه این آیه داره حکم شرعی عده رو وضع میکنه. احتمالاً میدونید تا اون موقع چه جوری بوده؟ تا اون موقع عده نبوده. خب وقتی عده نباشه چی میشه؟ طلاق که اتفاق میفته تمام، زندگی تمومه، زندگی مشترک. اینجا خدا میخواد یه حکمی صادر بکنه که نهایت تلاش بشه برای اینکه طلاق اتفاق نیفته. خب چطوری با حکم عده این اتفاق میفته؟ میفرماد و تقوا الله ربکم. تقوا رو هر جا شما دیدید توی آیات سیاقی ترجمه کنید، یعنی ببینید که موضوع چی هست، تقوا میشه چی اون وقت اون سیاق، با توجه به اون حکم تقوا پیشه کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی حکم رو اجرا کنید، الان این حکمی که گفتیم رو عمل بکنید، تقوای پروردگارتون رو پیشه بکنید. یعنی اون کسی که الان این حکم رو صادر کرده پروردگار عاشق حکیم عزیز شماست که بر پایه رحمانیت و رحیمیتش این احکام رو صادر کرده. پس بیاید این حکمی رو که صادر کرده گوش بدید و انجام بدید، تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید. چطور؟ لا تخرجوهن من بیوتهن، اون زنان رو از خونه هاشون خارج نکنید. جالبه خونه هاشون، بابا زن رو طلاق داده رفته. میگه شما مردا اذا طلقتم النساء، کی حق طلاق داره؟ خطاب با مرداست دیگه. وقتی شما زنانتون رو طلاق دادی عده رو احصا کنید. چطور؟ لا تخرجوهن من بیوتهن، از خونه هاشون اخراجشون نکنید. یعنی دوران عده خانم باید کجا حضور داشته باشه؟ تو خونه شوهر. بعد خونه میگه خونه خودشه هنوز. جالبه ها. یعنی مرد حق نداره بزن به یکی از خونه من برو بیرون، برو خونه بابات، حق نداره بگه. الان که طلاق که هیچی، یک سال قبل از طلاق رفته خونه باباش. ببینید چقدر از احکام فاصله داریم. ولا یخرجن، قد شد خانم فاطمه سادات، قد شد عزیزم بیا. نه دیگه نامحرمن دیگه. خب خدا میخواد برن یه جا باشن که رجوع اتفاق بیفته. حالا میگه تو آیه میگه سوره طلاق، سوره طلاق دقت بکنید. این الان کلاس بود. خب سوره طلاق یکی از محجورترین سوره های قرآن. حالا میخونیم میبینید که چقدر عمل نمیشه به این سوره. خدا وکیلی اگه به همین سوره عمل میشد الان اوضاع ما تو طلاق و ازدواج و این حرفا این نبود. چطور عده رو نگه داریم؟ چون گفت عده رو نگه دارید، احصل عده، عده رو به پایان برسونید. عده چیه؟ عده همون محدوده سه تا پاکی هست که خانم باید رعایت بکنه، یعنی نگه داره ازدواج نکنه تا اون زمان. توی اون مدت عده میفرماد که لا تخرجوهن من بیوتهن، زنها رو از خانه هاشان خارج نکنید، یعنی هنوز خونه خونه اونم هست. ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، زنها هم نباید منزل را ترک کنن، اگر ترک کنن الا، اینجا چیه؟ یعنی اگه خارج بشن از اون خونه هایی که مال خودشونه هنوز، یعنی خونه همسر، خارج نشدن مگر اینکه فاحشه مبینه انجام دادن، فاحشه آشکار. دیدی چقدر سوره محجوره؟ تو دوران عده من یه نفر دیدم چرا انجام داد، که اون به رجوع هم ختم شد، یعنی خدا نظرش حاصل شد. زنها هم نباید از خونه هاشون خارج بشن. خارج شدن اینجا به معنای ترک منزل برای همیشه است، نه حالا بره یه چیزی بخره بیاد، نه اون زندگی معمولی که مشکل نداره، به معنی ترک منزل یعنی چمدونشو ببنده بره، حق نداره بره. لا یخرج، نه ببینید بحث استحباب و نمیدونم مسئله اخلاقی نیست، حکم شرعیه، حق نداره خارج بشه. اگه بره چیکار کرده؟ فاحشه آشکار انجام داده، یعنی در حکم زناست. نه نه عزیز من، نه ولا یخرج نه الا، الا از چی داره استثناء میکنه؟ میگه خارج نشن. لا یخرج نه فاعلش کیه؟ زنان، نسان. میگه خارج نشن الا ایتینا به فاحشات مبینه. یعنی چی؟ یعنی اگه خارج بشن چی آوردن؟ فاحشه مبینه آوردن. خلاف شرع دیگه. وقتی میگه لا یخرج نه، یعنی لا یخرج نه دیگه، نه 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 نه، خود این گناه زشتیش به اندازه زنا، ترک منزل خودشه دیگه. خدا گفته بمون، خدا گفته بمون، چرا گفته بمون؟ حالا میگه دلیلشو، الکی که نیست، خدای حکیم داره میگه. خب میفهمد و تلک حدود الله، این جمله رو دورش علامت بزنید، و تلک حدود الله رو، این چیه؟ این حکمی که داریم میگیم چی هست؟ بگید. حدود خداست. حدود یعنی چی؟ حد تعیین کردن. خدا گفته در این محدوده باید زندگی کنید. تقوا چی بوده؟ اتقوا الله ربکم، یعنی پاتون از این حدود نذارید اونور. آقا الان هرچی ما گفتیم بگیم چشم، قراره به بندگی برسیم دیگه. حالا و من یه تعدی حدود الله چی میشه؟ هر کی از حدود خدا تجاوز بکنه کی ضررشو میبینه؟ فقط ظلم نفسه. یعنی همه این حکم من به خاطر همین خود توی زن گفتم، هر کی انجام نده از حدود خدا. البته مردان رو هم شامل میشه، مردان نباید اخراج کنن زن رو، زنا چی؟ نباید خارج بشن. یعنی هر دوتا باید به خاطر انجام حدود خدا طلاق گرفتن. ازا طلقتم، طلاق رو گرفتن، یعنی صیغه طلاق جاری شده. توی دوران عده باید تو منزلی که با هم زندگی میکردن هر دو حضور داشته باشن. خدا میگه حدود من هست و هر کس از حدود من تجاوز بکنه به خودش ظلم کرده. یعنی چوبشو کی میخوره؟ انجام ندین، خودتون ضررشو میبینین. حالا میخواد حکمت رو بگه. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. تو چه میدانی؟ خدا میخواد که بعد از این یه امری رو حادث بکنه. یعنی خدا میخواد با این حکم، این حکمی که صادر کرده، یه امر دیگری حادث بشه اینجا. خب قاعدتا تو بحث طلاق امر دیگر چی هست؟ رجوع دیگه. چرا من میگم شما سه ماه بمونید پیش هم دیگه، شمایی که طلاق گرفتید؟ برای اینکه رجوع اتفاق بیفته. اصلا خدا طلاق رو دوست نداره. چرا؟ چون اصلا خلاف فلسفه ازدواج هست. توی سوره بقره تنها جایی که خدا اجازه داده طلاق اتفاق بیفته فرموده الا ان یخافا ایقیما حدود الله. یعنی چی؟ یعنی جایی که زن و شوهر هر دوتا خوف این رو دارن که اقامه حدود الله نشه تو این ازدواج، اونجا میتونن طلاق بگیرن. ایخافا دوتاشون خوف داشته باشن. باز اگه یه نفر خوف داشته باشه باز مجوز طلاق نیست. الان چی شده اوضاع؟ وحشتناکه ها. یعنی میگه جایی که شما به این رسیدید که آقا حدود خدا رو ما نمیتونیم با هم اجرا کنیم، یه مشکلی هست این وسط که ما هر چی تلاش کردیم نشد اقامه حدود الله بشه، اونجا فقط اجازه طلاق هست. نه یه طرفه، نه بدون خوف اقامه حدود الله. الان کجا دلیل طلاق اقامه حدود اللهه؟ یعنی من الان نتونستم با ازدواج اقامه حدود الله کنم، با طلاق فقط میتونم اقامه حدود الله بکنم، میام طلاق میگیرم. اینجا خدا فقط اجازه داده، اونم دو طرف باید به این نتیجه برسن. یخافا مثناست. خب خدا گفته حالا طلاق گرفتید، حالا با سه ماه باید صبر کنید. آره چرا؟ چون من میخوام که یه امر دیگر اینجا حادث بشه. چه بسا پشیمون شدن، چه بسا چششون تو چش هم افتاد، یه مقدار به آرامش رسیدن، چیه بگن که نه حالا میشم باز با هم زندگی کرد. چقدر حکیمانه است دستورات اسلام، چقدر زیباست. خب پس به راحتی خدا اجازه طلاق نداده به مؤمنین. هر کیم حدود خدا رو زیر پا بذاره خودش ضرر میکنه. پس این جملات جملات کلیدی و مهمی بودن تو این آیه، ما دریافت کردیم. حالا فاذا بلغنا اجلهن، وقتی که تموم شد، اجل سرآمد زمان رو میگن، یعنی اون دوران عده چی شد؟ احصاء شد، تموم شد، به پایان رسید. حالا باز خدا نمیگه که باز آقا خوش اومدید، خدافظ، خدا نگهدار. میفهمد فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. اول باز امساکو میگه، باز میگه ببینید پس حالا که عجل تموم شد رجوع نکردید، باز بیاید دوباره اینها رو، این زنها رو نگه دارید، دوباره ازدواج کنید باشون. ای خدا بمیرم برای قربت این قرآن عزیزت. بله خب دیگه ذکر مصیبت رو شروع نکنید، بنظر کافی سوره خودش ذکر مصیبت داره. آره حالا ما اومدیم اینجا خودمونو انشالله درمان بکنیم که اول خودمون راهبرد توحید قرآن رو تو زندگی بلد باشیم تا
بعد بتونیم انشالله برای دیگران، اونهایی که نمیدونن و ناآگاهن، چکار کنیم؟ سوره طلاقی ما استادمون یادمه این سوره رو که تدریس میکردن آی صبوحی، ایشون میگفتن که اتفاقا من چشیدم خودم اثر سوره طلاق رو. یه بنده خدایی داشت طلاق میگیره و اومد پیش من، کلن کار تموم شده بود تقریبا، فقط مونده بود که برن دادگاه و کار آخر رو دیگه محضر و صیغه طلاق رو جاری بکنم. گفت من گفتم تو که میخوای طلاق بگیر، بذار من یه سورم بهت بگم بعد طلاق بگیر. و شروع کردم سوره طلاق براش گفتم، این شروع کرد گریه کردن. میگفت باور کن اگه من میدونستم این سوره طلاق کارم به اینجا نمیکشید. و میگفت رفت و درست شد، یعنی طلاق نگرفت، چون بالاخره حق طلاق دست مرده، میتونه مدیریت کنه این ماجرا رو. مرد اگه با این سوره هدایت رو دریافت بکنه، خیلی نقش مرد تو طلاق جدی هست، پررنگ نسبت به زن، چون حق طلاق رو داره. زن خیلی موقع ها احساساتی میشه، به خاطر همین حق طلاق خدا به زن نداده دیگه، چون احساساتی میشه، میگه بابا ما اصلا به درد هم نمیخوریم و فلان، من نمیتونم و فلانم و این حرفا، بعدم پشیمون میشه. احسنت، یعنی من چندین نفر خانم رو دیدم طلاق گرفتن پشیمونن 100%، میگن هر چی ما فکر میکنیم میموندیم به اون زندگی بهتر بود شرایطمون تا الان بعد از طلاق. هزار مصیبت داره زن بیوه، هزار مصیبت داره. مرد میره دوباره ازدواج میکنه، اما شما چند نفر میشناسید خانمای مطلقه رو به راحتی ازدواج کرده باشن، به راحتی زندگی مجدد تشکیل داده باشن؟ بعد اون شکست های روحی که زن میخوره تو این وسط از مرد خیلی بیشتره. چرا؟ چون منشأ عاطفه است، سرچشمه عاطفه زندگیه، و این شکست نباید اتفاق بیفته. ببینید خدا به هر نحوی شده میخواد این پیوند باقی بمونه. میفرماد بلا فاصله بعد از این که میفرماد عجل تموم شد، یعنی شما 3 ماه خوده واسطادید پیش همدیگه، باز رجوع نتونستید بکنید، باز فهمسکوهن نامه معروف، باز بیاید آدم باشید، این زنها رو نگه دارید به معروف، اما نگه داشتید، نه هر نگه داشتنی ها، اون حدود الله تعریف داره، فقط به معروف. اگه میتونی این زن رو به معروف نگه داری، بسم الله ازدواج کن دوباره باش. اما اگر نتونستی امساک به معروف داشته باشه، امساک یعنی نگه داشتن، نگه دار زن رو، او فارقهن، نه باز چی؟ باز به معروف. اونجا دیگه حالا مفارقت کنید اگه نتونستید ادامه بدید زندگی رو، ولی حق غیر معروف ندارید. معروف یعنی چی؟ معروف اون چیزی هست که خدا توی قرآن گفته، خیره، مثلا خیره، اون چیزی که خدا خواسته چی هست؟ الان ما بخوایم مفارقت به معروف رو برای یه شخصی تعریف کنیم، خودمون که انشالله نمیخوایم مفارقت داشته باشیم، خب انشالله، انشالله که هیچکی به این ابتلا دوچار نشه، برای کسی میخوایم توضیح بدیم آقا مفارقت به معروف یعنی چی؟ چی میگید شما؟ باید به معروف اتفاق بیفته، غیر معروف باشه دیگه توحیدی نیست، شرکه، کفره. ببینید معروف رو شما هر مدلی که تعریف بکنید، چون همه ابعاد رو در بر میگیره، تو همه چی به خوبی باید اتفاق میفته، توی مراودات باید، تو گفتار به خوبی، تو رفتار به خوبی، توی اون حساب کتاب کردن ها به خوبی، همه چیش باید به خوبی اتفاق بیفته. یعنی حق دعوا کسی نداره، حق فحش دادن کسی نداره، حق تهمت زدن کسی نداره، حق آبروریزی کسی نداره، حق غیبت کردن کسی نداره. الان یه طرف طلاق میگیره، الان آدم میفهم برای چه طلاق گرفته، حق نداری بگی، رازه، افشای سر نباید بکنی. تقوا یعنی چی؟ الان شما کسی رو که میخواد طلاق بگیره میره این ورور همه جا جار میزنه، شوهر من اینجوری بود، نمیدونم زن من اینجوری بود، شما اینو به معروف میبینید؟ اصلا فطرت انسان معروف و منکر رو میشناسه، فالهمه ها فجوره ها و تقوا ها. به فطرتت مراجعه بکن، سلام علیکم، سلام علیکم، به فطرتت مراجعه بکن، اینجا رو بیابجوش نذارید، من گروم اذیت میشه، خدا خیرتون بده. معروف رو وجود ما، فطرت ما میشناسه، کافی به فطرت ما مراجعه بکنیم، اون وقت میفهمیم که یعنی چی به معروف. آقا دعوا کردن نداریم، افتاد
حالا میتونی مفارقت معروف کنی، مفارقت کن، نمیتونی مفارقت نکن. حداقل خدا با واسطه صبری که داری انجام میدی تو این زندگی چه بسا میبخشه گناهانت رو. ولی مفارقت بکنی بدون معروف اون لحظه کفره، اون لحظه شرکه. یه وقتی مصداق تقوا نباشه مصداق فجوره. اون لحظه طغیانگری در پیشگاه خدا. پس نکن. یعنی مفارقت به معروف تنها گزینه است برای طلاق. اگه نمیتونی مفارقت به معروف بکنی نکن. درست شد؟ بمون صبر کن. حالا اگر مفارقت به معروف اتفاق افتاد و اشهدو و عدل منکم، دیگه آقا دیگه راهی نبود واقعا. تو اون مدتی که با هم تو خونه بودن رجوع نتونستن بکنن، بعد امساکی به معروف نتونستن بکنن، مفارقت به معروف اتفاق افتاد. تنها گزینه. خب حالا اینجا خدا میفرماد که شاهد بگیری، دوتا آدم عادل رو از بین خودتون شاهد بگیرید. و اقیم و شهادت لله، منتها با اخلاص، و اقامه شهادت کنید فقط برای خدا. اینجا من منفعتم، این مال قبیله منه، این فک فامیلمه، این فلانیمه، این چی، این حرفا رو نداریم. شما اگر شهادتی رو اقامه میکنید فقط باید به خاطر کی باشه؟ لله باید باشه، با اخلاص. هر کی اومد توی طلاق شاهد قرار گرفت باید نیت لله داشته باشه، وگرنه شهادتش عادلانه نیست. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ای جان حکم رو خدا میگه، اما میگه که این فقط موعظه است برای کیا؟ برای کسانی که ایمان دارن به خدا و روز قیامت. یعنی من خودم میدونم همه عمل نمیکنن. کیا فقط دغدغه دارن به حرف خدا عمل بکنن؟ کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت. شاخصه تقوا اینجا چی هست؟ ایمان به خدا و روز قیامت. یعنی کسی که زندگیش خدا محوره، کسی که زندگیش قیامت محوره، اون کی هست؟ اون کسی هست که اینجا میتونه به خاطر خدا این کارهایی رو که خدا گفت انجام بده. یعنی اولا عده رو احصا بکنه با اون شرایطش که عدم خروج از منزل بود و عدم اخراج زن از منزل بود. دوم این که اگه عجل تموم شد امساک به معروف داشته باشه، یا اگه نتونست دیگه نهایتا تو هیچ شرایطی مفارقت به معروف داشته باشه. او اینا رو خدا میگه فقط کی انجام میده؟ کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت. یعنی اگر این شرایط رو شما نمیبینید نشان دهنده عدم ایمان به الله و روز قیامته. خدا هم تعارف با کسی نداره. یا من میتونم این رو انجام بدم، یا اگه انجام ندم کفره. خب خیلی مهم شد، خیلی مهم شد، چون بحث ایمان و کفر که مطرح میشه دیگه صفا جدا میشه و این صفا الان جدا هست پیش خدا، ما نمیبینیم. روز فصل دیگه تجلیش رو همه میبینن. اون روز فصلی که قراره به زودی هممون مشاهده بکنیم، اون هفته خدا توفیق داد در محضر سوره الرحمن بودیم، فوق‌العاده بعضی جملات خدا سنگین هست. میگه فیام ایده لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. میگه اصلا سوال نمیشه از گناهان انس و جن در اون روز. میدونید چرا سوال نمیشه؟ چون یعرف المجرمون به سیماهم. میگه مجرم با چهره شناخته میشه، اصلا نیازی به حساب کتاب نیست، چون بحث شهوده، بحث شهوده. هر کسی عمل خودش رو دریافت میکنه. حالا این عمل ملکوتش چی هست؟ ملکوتش ببین، اگه تو تقوا تونستی پیشه کنی تو این احکام، یعنی عمل کردی به حدود الله، این تجلیش چی هست؟ اون ملکوتش چیه؟ ایمان به الله و روز قیامته. اما اگر عمل نکردی کفر به الله و روز قیامته، تعارف هم نداره خدا با کسی. بعد میگه چی میشه در صورت کفر، و خدا میگه چی میشه که باید پناه ببریم به خدا. حالا این جمله مهم رو نگاه کنید، و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس تقوای خدا رو پیشه بکنه. تقوای خدا رو پیشه کنه یعنی چی؟ گفتیم تو سیاق ترجمه میکنیم دیگه، یعنی به این احکامی که تا اینجا اومد چکار کنه؟ عمل بکنه. خدا پاداش چی بهش میده؟ یجعل له مخرجا، محل خروج برای او قرار میده. دیدید میگه که گیر کردم نمیدونم بعد چی کار کنم، اون محل خروج رو خدا بهش نشون میده، نجاتش میده. کم چیزیه نجات؟ مگه تو الان تو زندگی دست و پا نمیزدی کارت به طلاق رسید؟ خدا میگه تو بیا حکم من انجام بده، من برات راه گشایش ایجاد میکنم، راه نجات برات قرار میدم. یعنی دیگه تو اون مشکل تو نمیمونی، حل میکنم برات. دو نفر تقریبا تصمیم جدی داشتن به طلاق و اونجور که تو ذهنمه میگفتن دو سه سالی جدا بودن از هم. آدم خودش انتخاب میکنه چطور زندگی بکنه. طلاق گرفتن کاری نداره، میری اونجا محضر توافق طلاق میگیری، درسته؟ خب اینها تصمیم گرفتن که نکنن. حالا دلیلشون چی بوده خدا میدونه، خدا از دلهای هر شخصی خبر داره که دلیلش چی هست. انشالله که لله همه این تصمیمات. تصمیم گرفتن تقوا پیشه کنن. تقوا پیشه کنن یعنی چی؟ خب یکی از مهمترین چیزاش گذشت، صبر و بشر صابری. میگه صبر کن، مثلا ازدواج رو قرار دادم برای صبرت. شاهدش اینه که هیچ که پیدا نمی کنید که شبیه شوهرش باشه. پیدا میکنید شما؟ دیدید تا حالا یه همچین مواردی؟ یعنی 100% اینها هیچ نقطه مثلا بخواد تزاهمی ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه نداشته باشن، نه تو خودشون نه تو خانواده هاشون. خیلی دور از ذهنه اتفاق بیافته یه همچین چیزی. یعنی چی؟ یعنی اکثریت افراد با یک شخصی دارن زندگی میکنن که هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. خب خدای فلسفه این ازدواج چی بوده آخه؟ فلسفه ازدواج صبره، ما اینو نفهمیدیم. فلسفه ازدواج رشته، تکامله. تکامل با چی حاصل میشه؟ با اینکه هر چی تو گفتی اون بگه چشم قربونت برم عزیزم چی میخوای برات بیارم، با اینا درست میشه؟ نه خیر، قاطی کردی. فقط با صبر و تکامل، فقط. یعنی اون رشدی که اتفاق میفته تو وجود، تو اون تعریف توحیدی که خدا کرده توی قرآن، به صبر و فقط هم به صبر بشارت داده و بشر صابرین. اون صبر قرار گشایش ایجاد بکنه. پس معلوم میشه اینجا تقوا چی هست؟ صبر گذشته. اگه صبر نباشه میتونه آدم بگذره گذشت کنه؟ نمیشه. بعد گذشت توحیدی نباشه باز فایده نداره، باز کینه رو از بین نمیبره. نفرت دل رو چی از بین میبره؟ چون کسی که ظلم دیده چیه؟ متنفر شده. خب اون نفرته، خدا میگه گذشت کن، میگه صبر کن. آیا گذشت همون تحمل و سوختن ساختنه؟ نه خیر، تو سیستم توحیدی خدا سوختن و ساختن نداریم اصلا. چیه؟ صبر جمیله. صبر جمیل یعنی چی؟ یعنی خدای این تو این امتحان رو الان برای من خواستی، منم همینو میخوام با رضایت کامل و حال تسلیم. این میشه صبر. این دیگه فشار بهش نمیاد. این اگه فشار بهش بیاد که سرریز میکنه، که سرریز ما نداره مثلا تو زندگی توحیدی. بعضیا دیدید میگه آقا 20 سال صبر کردم دیگه نمیتونم. این سرریز کرده، این اصلا صبر نکرده، این هی حمله بار کرده. تو سوره شهر ما یاد گرفتیم که با یاد خدا چه اتفاقی میفته. سعه صد حاصل میشه. سعه صد که حاصل بشه دیگه ظرف پر نمیشه که بخواد سر بره. وزر برداشته میشه، سنگینی برداشته میشه. همون شوهره، با همون خصوصیات، با همون کروموزوم ها، با همون خانواده، اما دیگه فشاری نیست. حالا این راه خروج، این راه گشایش ارزشش رو نداره؟ حالا تو فکر کردی طلاق بگیری درست میشه همه چی؟ انصافاً مصیبتی که ما الان داریم توی جامعه به خاطر زنهای مطلقه کم مصیبتی نیست.
واقعا کم مصیبتی نیست. ابعاد فراوانی داره فسادی که ایجاد کرده، و فساد هم فقط فساد جنسی نیست، از همه نظر فساد ایجاد میکنه طلاق تو جامعه اسلامی. خود بنیان خانواده که از بین میره بدترین نوع فساد هست، چون زیبایی دیگه وجود نداره که ببینن مردم، و اون بنیان خانواده که از بین بره دیگه چیزی رو چیزی بند نیست که شما بخوای جامعه اسلامی تشکیل بدین. خب اینجا اصفهان اینطوریه. تو قم متاسفانه بچه مذهبی هم دارن طلاق میگیرن، اصلا ربطی نداره به این مسئله. اون بچه که حافظ کل قرآن داره طلاق میگیره و به معروف طلاق نمیگیره، در نهایت تأسف واقعا به معروف طلاق نمیگیره، و یک عمرم کینه شطوری داره، اصلا 10 سال 15 سال طلاق شده، باز هر جا میشینه میگه شوهرم این کار کرد، شوهرم اون کار کرد. یعنی این اصلا هیچ خروجی براش اتفاق نیفتاده، هنوز مونده تو همون مصیبتی که توش بوده، این خروجی اتفاق نیفتاده براش. این بچه مذهبیه، این درد بزرگ جامعه ماست، باید حل بشه با سوره طلاق. حل نشه ما نمیتونیم به یاری امام زمان برسیم، چون مصداق ایمان به الله و روز قیامت نیست زندگیمون. باید مصداق ایمان به الله و روز قیامت باشه متن زندگی ما، تا چی بشه؟ تا بتونیم یار بشیم برای امام زمان، وگرنه راهی نیست. کسی که با کفر و شرک خودش داره زندگی میکنه، بر پای منیت‌هاش داره زندگی میکنه، خدا محور نیست زندگیش، آنچه من میخواهم نه آنچه خدا میخواهد، این به درد امام زمان نمیخوره. پس داره راهکار میده. چرا با یا ایها النبی شروع کرد؟ یعنی اینجا ولی خدا نقش داره تو این برنامه. تو بیا تقوا پیشه کن، ما دستتو میگیریم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، راه خروج برات مهیا میکنم، رزق من حیث لا یحتسب بهت میدم که گیره هر کسی نمیاد. چند نفر میشناسید رزق من حیث لا یحتسب دارن؟ وقتی اکثر افراد رو میبینیم که رزق بی حساب ندارن، نتیجه چی هست؟ یعنی زندگی بر مبنای ایمان به الله و روز قیامت نبوده، بر پای تقوا نبوده، رزق بدون حساب که پاداش اون هست هم در کار نیست. چرا؟ چون همه زندگی عمل و عکس العمله. عکس العمل مال عمل خودمه. خدا پاداش تقوای دیگرانو که قرار نیست به من بده، تقوای خودم قرار پاداشش رو بگیرم. درسته؟ هی نگو اون گذشت کنه، هی نگو اون کوتاه بیاد، هی نگو چرا اون نه، چرا اون فلان، چرا اون اینجوری، بگو من. و من الان با نسبتم با این کلام چی هست، نسبتم با این قرآن چی هست، نسبتم با خدا و روز قیامت چی هست، نسبتم با نبی که سوره داره با اون اسم شروع میشه چی هست. بیا نقطه زومت رو خودت نه دیگران، درست میشه؟ خدا خیلی این نگاه رو دوست داره که من بیام چکار کنم؟ همونجوری که او دوست داره فکر کنم، عمل کنم، نگاه کنم به همه چی. خدای من میخوام تقوا پیشه کنم که اولا راه خروج رو دریافت بکنم هر لحظه، این نمونم تو گیر و گرفتای زندگی. نه که تو گیر و گرفتا میمونن داغونن، مریضن، دیوانن، افسردن، و دیگران رو هم با خودشون افسرده و مریض میکنن. من نیازمند راه خروج هستم. در برابر چی؟ در برابر شرور مخلق که هر لحظه داره زندگی من رو تهدید میکنه. یکی شوهر دیگه مخلق خدا. حالا من اینجا بیام هی قصه بخورم، هی دست و پا بزنم، هی نمیدونم نظر نیاز کنم شوهره خوب بشه، یا نه راه خروج در تقوای خودمه. قاطی کردیم ها؟ هی میاد خانم دعا کنید من شوهرم بیشعوره آدم بشه. خب من روم نمیشه حقیقتا بعضی از مسائل بزنم، ولی خیلی دوست دارم بگم که خدا اتفاقا اینجور افراد رو جاهل خطاب میکنه توی قرآن. کسانی که نگاه توحیدی ندارن از نظر خدا جاهلن. انی اعوذ که انت کنم من الجاهلین، اعوذ بالله اکون من الجاهلین. ببینید شما فرهنگ قرآن رو بخونید ببینید جاهل کیان. جاهل کسانی هستن که نگاه خدا محور ندارن. نگاه خدا محور یعنی چی؟ یعنی تقوای فردی. تقوای فردی چیه ایجاد میکنه؟ تقوای اجتماعی. اول تقوای فردیه، اون وقت ما تقوای خودمون رو گوشیم کنار، هی میگیم چرا اون اینطوری چرا اون اینطوری، بعد کار شده گریه کردن صبح تا شب که آی دعا کنید که من زندگیم مشکل خانوادگی دارم حل بشه فلان بشه بهمان بشه. حل شدنش فقط در گروه تقوای خودته و سلام. درست شد؟ مگه نمیگه و من یتق الله یجعل له مخرجا؟ به خدا، خدا دروغ نگفته و نخواهد گفت، به این قرآن قسم. وقتی میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی واقعا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و قضیه عینیه، قضیه حقیقیه، به محض تقوا اتفاق میفته. تو عالم تکوین شما بند زمان نیست خدا که، درسته؟ شما به محض اینکه تقوا پیشه میکنی اصلا بیا تصمیم بگیر، نیت کن خدای من از این بعد میخوام خدا محور زندگی کنم، عمل کنم، تو خودت راهو نشونم بده، اون لحظه راه خروج رو نشونت میده. خود همین راه خروج نشان دادن های خدا رزق بی حساب خداست. شما تا آخر عمرت هی بشین حساب کتاب کن، هی بشین ربوبیت کن، زندگی خودت رو مدیریت کن، تدبیر کن، هی بگو من این کارو میکنم فلان کار بشه، من اینجوری زندگی میکنم، من فلان، من بهمان میرم پیش فلانی مشاوره، میرم فلانی رو واسطه میکنم، این کار میکنم اون کار میکنم، تا بلکه مشکل من حل بشه. این رزق بی حساب نیست. رزق بی حساب رو تو خبر نداری. میگه من حیثو لا یحتسب، یعنی چیزی هست که در گمان تو نمی گنجه. چرا انقدر رو فکر خودت تکیه داری؟ چرا انقدر رو برنامه‌ریزی خودت تکیه داری؟ چرا قانونهای خودت رو میپرستی در زندگی؟ بیا چند سباهی رو با خدا زندگی کن، راه خروج رو بفهم چی هست. راه خروج اون چیزی نیست که من تو با دست و پا زدن فراهم میکنی. هر جا میشینه داره از شوهرش میگه، بهش میگه بابا اینا غیبت نگو، اینا افشای سره، اینا لو دادن برگه امتحانیه، اینا صفر گرفتنه، اینا بیچارگیه. نه من میخوام مشاوره بگیرم. راه از اونجایی گم شد که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو نفهمیدیم. یه سوال داری از کی بپرس؟ آه؟ اهل ذکر کیان؟ زیاد جامعه کبیره خوندید تا حالا؟ خب یه لحظه فکر کردم که شاید تو اصفهان کسی نمیخونه زیاد جامعه کبیره را. یکی از فرازهای مهم زیارت جامعه کبیره این هست که اهل بیت ما علیه ما سلام کیا هستن؟ اهل ذکر. لا یقاس و بنا احدون، خودشون فهمدن آقا هیچکی با ما قابل قیاس نیست. یعنی شما کسی دیگر نمیتونه اهل ذکر بدونی. ذکر چی هست که اینها اهل ذکرن؟ این هو الا ذکرون للعالم، قرآن. قرآن ذکره. خدا فرموده من هر چی شما خواستید توی قرآن بهتون یاد دادم، علم الانسان ما لم یعلم. بعد حالا سوال اگه برات ایجاد شد باز باید بری پیش کی بپرسی؟ پیش اهل ذکر. نه هر کسی عزیز دل من، آخه زن همسایه میخواد برای تو چه خاکی بر سر تو بریزه؟ اون اگه بلد بود، کل اگر طبیب بودی سر خود مداوا میکردی. دیدید میشینن گره هاشون رو برای همدیگه رو میکنن، بعد باز نمیشه که بدتر کور میشه. گره رو کی میتونه باز کنه؟ یجعل له مخرجا، یجعل فاعلش کیه؟ خداست عزیز من، قاطی نکن. شرط باز شدن گره توسط خدا چی هست؟ تقوا. تقوای کی؟ دی اون یا من؟
تقوای اون نه، تقوای تو. اون اگه تقوا پیشه کنه گشایش برای خودش ایجاد میشه، خودش میره بالا. تو زندگی مشترک اونی که تقوا پیشه میکنه خودش به خدا میرسه، معلوم نیست طرف مقابل برسه. اونی که فوش داده میرسه به خدا، یا اونی که صبر کرده؟ خب اینجا انتقام گرفتن دیگه معنا نداره، درسته؟ خب تو انتقام بگیری یعنی چی؟ یعنی اون یه فوش داده، تو هم یه فوش بده، تو هم عادل باشه یه دونه فوش فقط بده. یعنی حق نداری یه دونه فوشو بکنی چند تا، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، آقا برو دیگه، بعضی دیگه ول نمی کنن. خدای ما رو ببخش، میخندیم به این زشتی ها، خیلی وحشتناک انصافا، خیلی زشته برای بچه شیعه، خیلی زشته. خب وقتی فوش دادن روش نداره، وقتی فوش دادن مصداق تقوا نیست، مصداق معروف نیست، به خدا هر چی زور بزنه نمیتونی مصداق تقوا معروف بدونی این چیزا رو. با توهم که چیزی عوض نمیشه. پس اونی که تقوا پیشه میکنه یعنی اونی که صبر میکنه. خب حالا صبر شد، پاداش چی هست؟ اولا راه خروج رو بهت نشون میدم، دوما رزق بدون حساب کتاب که اصلا به مخیلت نمیرسه من بهت میدم. یعنی دیدی یه جوری جور میکنه ماجرا رو، اصلا آدم متحیر میمونه، خدای چی شد اصلا حل شد، اصلا چی شد؟ دو تا جوانی که تو دوران عقد از هم زده شده بودن میخواستن طلاق بگیرن، آقا چی شد اونجا؟ حالا یه ننه بابایی دعا کرد، یه توسلی گرفته شد، یه پناهندگی اتفاق افتاد، اینا اومدن گفتن که آقا باشه ما حالا باز صبر میکنیم، طلاق نمیگیریم. و جالبه من بودم توی اون ماجرا، اون آقا پسر میگفتش که من اصلا اینو دیگه دوست ندارم، چجوری با این زندگی کنم؟ باز خدا وقتی بخواد یه جای جوش بخوره خیلی راحت جوش میده. چرا؟ چون خودش رساننده یه دلها به همه، جعل بینکم مودتن و رحمه، خدا عاشق میکنه دلها رو، فاعل جعل خداست. ماها عاشق نمیشیم، کی ما رو عاشق میکنه؟ شما اگه ذره محبت همسر توی دلت، کار خداست نه کار خودت، قاطی نکنی ها؟ حالا آقا گفتن دیگه اینو دوست ندارم، بابا محبت دست خداست، تو بیا به خاطر خدا تقوا پیشه کن، وعده داده، گفته من از جایی که گمان نمیکنی درست میکنم برات، الان جوری عاشق همه نمیخوان اصلا یه لحظه دوری هم رو تحمل بکنم، چندین سالم گذشته. ببین خدا وقتی راه خروج ایجاد بکنه، گشایش ایجاد بکنه، با گشایش ایجاد کردن های مادی ما خیلی فرق، خیلی فرق میکنه. ماندگار کارهای خدا، کارهای ما ماندگار نیست. یعنی چی؟ یعنی حالا تا یکی دو روز دوباره خوشیم دوباره دعوا. دیدید بعضی ها زندگیشون همیشه همینه، آقا یه دو روز خوبن دوباره چی؟ دوباره سر جای اول. نه اون دیگه بر نمیگرده. چرا؟ چون از ریشه سرطان رو درمان کرد، پاداش اون تقوا رو داد. و من یتق الله یه نکته داره، اونم نکتهش این هست که مضارع استمراری هست. یعنی چی؟ آفرین. یعنی نگو این همه گذشت کردم بسمه، درسته؟ نگو این همه گذشت کردم بسمه، خودتو کم نفروش، حیف توه، بذار راه خروج بعدی بیاد، بذار رزق بدون حساب بعدی بیاد. رزق هم میدونید که عمومیه دیگه، عامه، یعنی هم مادی هم معنوی. چون دلیل خیلی از طلاق ها مسائل مادی هست، اینجا دیگه همه رو دربر میگیره. حالا بستگی به شرایط هر کسی که این طلاق داره اتفاق میفته دلیلش چی بوده، رزق بدون حساب خدا میفرسته، مادی بوده، مادی معنوی بوده، معنوی، و اکثرا هم چون با هم هست، مادی و معنوی هر دوتاش. شما رزق بدون حساب رو بدون تقوا به هیچ عنوان نمیتونید به دست بیارید. این رو اگر بفهمیم نوش جونمون، نفهمیم نوش جونمون. اون وقت دیگه تاوان رزق نداشتن رزق بی حساب رو خودمون پس میدیم. شما چقدر میتونید تو این دنیا دست و پا بزنید برای به دست آوردن رزق؟ چطوری بمونیم تو این مسیر؟ چون ادعایی نیستش که من از الان بگم که آقا من از این وقت دیگه تقوا پیشه میکنم، ادعایی که نیستش که چطور بمونیم. میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بیا به خدا توکل کن، خدا برای تو کافی هست. چون ظاهرش رو شما نگاه میکنید، دو تا چهار تای دنیایی که میکنید اینجوری نیستش که همه چی دست من باشه. هر چقدر هم تقوا پیشه بکنیم باز اونقدر شرور عالم ممکنه بیان مانع ایجاد بکنن که حسد کنن، پاتولنگ کنن، از را به درت بکنن. چی باعث میشه من ثبات قدم در راه مستقیم خدا داشته باشم؟ میگه تو باید توکل داشته باشی، یعنی اتکاعت توی زندگی به کی باشه؟ و من یا توکل علی شوهر یا علی الله. خب حالا گیر و گرفتار رو فهمیدید چی هست؟ طرف توکل به کی داره؟ به شوهر داره، به شوهر عاجزتر از خودش. چی میشه؟ هر لحظه کم میارن اینا، هر لحظه کم میاره این زندگی. میگه بیا به من توکل کن، من برای تو کافی هستم. خدا کافی باشه آدم چیزی کم میاره؟ دیگه هر کی با خدا زندگی کرده چشیده میدونه چه خبره دیگه. یه نمونه مثال بزنم تو کافی بودن خدا. خیلی پیش اومده که آدم از صحبت‌هایی که اتفاق میفته رنجش خاطر پیدا میکنه. یعنی خیلی مشکلات فیزیکی نیست، مشکلات چیه؟ روحی روانیه. یه حرفی میزنه نادانه دیگه، نمیدونه هر حرفی رو کجا باید بزنه. یا همسر یا خانواده همسر، چه فرقی میکنه؟ شما چند درصد توان بستن دهن این اشخاص رو دارید؟ اشخاص نادان رو. ملاک و معیار زندگیشون الله نیست که بخواد کنترل داشته باشه حرف زدنشون، که هرچی دهنش بیاد میگه، همیشه هم کارش همینه. شما چند درصد توان بستن دهن این افراد رو دارید؟ حالا میخواد شوهر باشه، میخواد هر کس دیگه باشه که تو زندگی ما دخیله. خدا میتونه ببنده یا نه؟ چند درصد خدا توان بستن دهن این افراد رو داد؟ معنی کافی بودن خدا رو فهمیدیم؟ ما یا پناهنده درگاه خدا هستیم تو لحظه، اون وقت خدا راه خروج ایجاد میکنه. راه خروج چه بسا چیه؟ بستن دهن این افراد. اصلا لال میشه. یا راه خروج این هست که دل تو رو گشاده میکنه، اصلا نمیشنوی، حکمت بهت میده. حکمت که بهت بده چون جهالت اون رو میبینی دیگه، خودتو قاطی جهالت او نمیکنی، خودتو جدا میکنی. بازم اثر داره و آدم تحت فشار قرار نمیگیره. نادان دیگه. اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلام. یا جاهل رو بر میداره، شرش رو، یعنی اونو ساکت میکنه، به او حکمت میده، اون رو از نادانی در میاره. یا اینکه نه، اون قرار نیست از نادانی در بیاد، لیاقتش رو نداره، نمیخواد، چون خدا بدون طلب دل که کسی رو هدایت نمیکنه، نمیخواد هدایت بشه، اون میخواد همینطوری نادان بمونه، نادان بمیره، نادان محشور بشه. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. و این میگه تو هر کسی رو دوست داری هدایت کنی نمیتونی. کی میتونه فقط هدایت کنه افراد رو؟ خدا. حالا خدا میخواد هدایت بکنه، من اینجا توانایی ندارم، خدایا من به تو توکل میکنم، من تو را دارم، چه غم دارم، من تو رو دارم، من تو رو میخوام، عالم و آدم میخوان فوش بدن، من تو رو میخوام. این تو رو میخوامه اینجا خدا فرموده من تو رو کفایت میکنم، یعنی کلن این برنامه حل شده است. حالا به هر نحوی که خدا صلاح هر شخص میدونه، اونجا چی؟ راه خروج ایجاد میکنه، بحران نمیشه دیگه. بعضی اصلا یه حرف میشنن تا یه هفته گریه میکنن تا 100 سالم یادشونه،
میگن 100 سال اول سخته. اگه قرار باشه چرت و پرتایی که مردم میگن ما یادمون باشه که نمیتونیم به خدا فکر کنیم، درسته؟ هی دم به دقیقه میشینه یادش میفته مادر شوهر چی گفته اون هفته تو مهمونی. راه خروج اینجا چیه؟ اصلا فراموشی میاره خدا برات، یادش نمیاد. کم راه خروجیه این خدا وکیلی؟ خیلی داره قشنگ میشه کار. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. برای همین جمله بخوایم حرف بزنیم تا آخر دوره رو باید بریم. پس دیگه بقیه‌اشو می‌سپاریم به خدا، ان شاءالله خدا هر لحظه ما رو کفایت خواهد کرد. ان الله بالغ امره، قطعاً خدا به بلوغ رساننده امرش هست. امرش چیه؟ امرش همین حرفایی که داره میزنه. میگه ببین من وقتی میگم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هست، یعنی میکنم این کارو. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. چرا خدا به بلوغ میرسونه امرش رو و هیچ کس نمیتونه جلوی به بلوغ رسیدن امر خدا رو بگیره؟ چون خدا خودش برای هر امری تقدیراتی قرار داده، حد و اندازه‌ای قرار داده. فکر نکن ابدیه این ماجرا، موقتیه، یه اندازه‌ای داره، تموم میشه، امتحان توه. اگر ما بفهمیم همسر مساوی امتحان، همه چی حله. اینو برید شب روش فکر کنید، مشق شب. همسر مساوی چی؟ امتحان. بعضی ها چون قاطی میکنن همسر رو موهبت میدونن صرفا، اون وقت این موهبت وقتی کم و زیاد توش باشه نارضایتی ایجاد میکنن. الان شما گرسنه‌ای رفیقجو گفتی من غذا بدید، آقا من گرسنه‌ام میخوام سیر بشم، کم بهت بدن نارضایتی ایجاد میکنه، کیفیت نداشته باشه چیه؟ نارضایتی ایجاد میکنه. ولی وقتی از قبل گفته باشم ببین الان ما این چیزی که داریم به تو میدیم این امتحانته، قرار مسابقه است، قراره یه پاسخی رو تو این پیدا بکنی که بعد اگه قبول بشی یه پاداش بزرگی بدین و اصلا نمیتونی حسابش بکنی اون پاداش رو، اون وقت دیگه آدم سختش نیست، درسته؟ کیفیت نداشته باشه، سرد باشه، بیمزه باشه، ماسیده باشه، درسته؟ آقا من الان گرسنه‌ام میخوام غذا رو بخورم دیگه، اون وقت آدم دنبال جوابه، این امتحان من الان باید چطور پاسخ 20 بگیره که من به اون پاداشه برسم. کاستی ها رو تلاش میکنه چیکار کنه؟ پر بکنه و به رضایت برسه. همه تکامل زندگی ما در سایه رسیدن به این نگاه توحیدی است، وگرنه خوشی نیست، واقعا خوشی نیست. شما چند نفر افراد رو میشناسید که همسرانی رو میشناسید که 100% از دست هم راضی باشن؟ مثلا هست؟ دیدید جایی؟ پس چرا انقدر قاطی کردیم دنیا رو؟ چرا انقدر دلبسته این دنیا شدیم؟ خب حالا ولا یئسنا من المحیط، دیگه خودتون متوجه شدید که چقدر آیه مهمی بود و چقدر راهبردی و کلیدی. دیگه خودتون خط بکشید، علامت بزنید، با آب طلا بنویسید، بزنید به دیوار، نمیدونم دیگه چیکار میخواد با این آیات بکنید، خودتون میدونید. و لا یئسن من المحیض من نسائکم، و کسانی که مایوس میشن از حیض، از زنان شما، یعنی کسانی که حیض نمیشن. ان ارتبتم، اگر شک کردید، فعدتهن ثلاثه اشهر، پس عده اونها میشه 3 ماه. اونا 3 تا طهره، اینا چیه؟ چون حیض نمیشن و شاخص حیض رو ندارن، 3 ماه باید در نظر گرفته بشه. و لا ایلم یحزن، که اینا عطف میشن به همون یائسه ها، کسانی که حیض نمیشوند هم متصلن به کیا؟ به یائسه ها، چون شاخص حیض نیست، شاخص حیض نباشه 3 اشهر. حامله ها چی؟ و اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن، حامله ها اجلشون، عدهشون تا وقتی هست که وضع حمل بکنن، بچه به دنیا بیاد. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، ای جان هر کس که تقوای خدا رو پیشه کنه، خدا برای او از امرش آسانی قرار میده، خدا کارش رو آسون میکنه. سوال، ماها الان نیاز داریم کارمون آسون بشه یا نه؟ کسی هست بگه من نه نیاز ندارم امرم آسون بشه، پس تقوا پیشه نمیکنم؟ آقا هممون هر لحظه نیاز به این پاداش داریم. پاداش تقوا، دومین پاداش تقوا، البته اون چند تا میشد، ولی خب حالا ما میگیم دومین پاداش تقوا رو اینجا خدا چی بیان میکنه؟ آسانی امور. خودمون وضع هم آسون بشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یکی از میخواد به ذات سه رسول میکشه، یکی از به بیمارستان نمیرسه، هرچی هم میدونن نمیتونن برسوننش، اصلا نمیفهمن بچه که به دنیا میاد. ما داریم اطراف اون از اینجور اشخاص. آخریش رو بنده خدا دیگه تو خونه زایید، دیگه جوری نبود بخواد برسه به جایی که ببرنش. خدا وکیلی آسان شدن امور با سخت بودنش فرقی نداره. خیلی فهم. حالا یه مثال خیلی ساده مادی زدم، اصلش معنویاتش. حالا ذالک امر الله، عزیزان من مؤمنین، این امر خداست. انزله الیکم، نازلش کردم به سوی شما. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. چقدر دیگه بگم؟ بیا تقوا پیشه کن، میخوای بازم بد بدم؟ ببین اگه تقوا پیشه بکنی من گناهاتو همه رو میبخشم، بازم پاداش میخواد، بازم پاداش میخوای. آقا گناهاتو که میبخشم هیچ اجر عظیم هم بهت میدم. آه طلاقه ها. تازه این طلاق اینقدر تقواش پاداش داره. وای به حال این که آدم تو زندگی که بالاخره لذت هم داره، خوشی هم داره، چقدر این پاداش ها میتونه به فریاد آدم برسه. بخشیده شدن گناهان، پوشانده شدن بدی ها چه خاصیتی داره؟ قشنگی این پاداش رو بفهمیم. چه نتیجه داره؟ نتیجه زیاد داره. یکیش رو بگید حداقل، خواهشم.
آبروش نمیره، محبت گناهاش پوشیده بشه.
آبروش نمیره، آبرو پیش کی نمیره؟ آبروش پیش امام زمانش نمیره. چون بدی های ما، موانع ما بین ما و اماممون هستن و اون چیزهایی هستن که زایه میکنن ما رو پیش امام زمان. حالا اینجا خدا میفهمد تو تقوا پیشه کنی بدیهاتو میبخشم، چون آب رو پیش مردم ارزشی نداره. ما نمیگیم اینجا دیگه، اونا که هست، اونا که مشخصه هست، عزت الهی پیدا میکنه انسان، ولی چون اون ارزشی برای خدا نداره تو نظام توحیدی، اونا رو نمیگیم. عوام اونا براشون خیلی مهمه، ولی ما نیومدیم اینجا که تو عوامیتمون بمونیم، قراره بریم بالا. توی مرحله بالاتر از عوام آبرو پیش اولیاء الله خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدا نکنه یه لحظه رو سیاه باشیم پیش اماممون، امام روش از ما برگردونه، چون خدا بهش دستور داده فتول انهم، کسی که از تو رو گردانه که تو رو تو ازش بگیر. داره میگه ذالک امر الله، یعنی امر الله چیزی نیست که تو با هوای نفست او رو معامله بکنی، امر الله چیزی نیست که تو با ذهنیات و توهمات خودت عوضش بکنی. امر خدا همینیه که گفتیم، یا تقوا پیشه میکنی این همه پاداش بهت میدیم، یا تقوا پیشه نمیکنی چوبشو میخوری. اینه که ارزش داره یا کفر عنها سیئاتی، چون هر عملی عکس العملی داره. شما سیئه رو که نمیتونی عکس العملش رو خوب ببینی، پاداش میخوای ببینی برای سیئه؟ این عمل رو دریافت میکنی، پس حالا اگه این پوشیده بشه چی میشه؟ عذاب برداشته میشه، درسته؟ حالا جدا از بحث اون آبرویی که پیش امام زمان آدم پیدا میکنه، انصافا تقوا تنها چیزی هست که میتونه برای ما سعادت دنیا آخرت رو بخره. تقوا هم یعنی چشم، ذالک امر الله، چشم امر. امر رو شما نمیتونی امر یه توصیه اخلاقی بدونی، امر خدا کن فیکون در عالم، تو نمیتونی عوضش بکنی، این امر خدا. شوخی هم ما کسی نداریم، شوخی نداریم. ببین اگه بیای بپذیری ما شوخی نداریم، خیلی پاداش داره، خیلی پاداش داره. اصلا نمیتونی تو الان بشین بنویس چند تا پاداش گفت تا الان. همه عشق بازی های عالم تو ایناست. حالا امر الله رو میخواد ادامه بده، از که نوحون نمن حیث و سکن تو موجود کن. اینا همه فضای سخن داره دیگه، اینا همه فضای سخن داره. فضای سخن اصلی این آیات خود بحث طلاقه که داره بنیانهای خانواده رو تو جامعه اسلامی تحت تاثیر قرار میده، باید حل بشه، باید تا جایی که ممکنه طلاق اتفاق نیفته. خدا داره جلوی طلاق رو میگیره، خدا داره بنیان خانواده رو محکم میکنه. توی جزئیات احکام شرعی مردم نیاز دارن بدونن چطور باید عمل کنن تو بحث طلاق. دونه دونه خدا داره این جزئیات رو تشریع میکنه. اول حکم عده رو بیان کرد، بعد احکامی که تو دوران عده باید لحاظ بشه بیان کرد، احکام مفارقت رو بیان کرد، احکام میزان عده رو برای هر نوع خانم بیان کرد. حالا خطاب به مردها میگه اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. آقا ما گفتیم اینا نباید از خونشون اخراج بشن، خودشون هم نباید خارج بشن، نتیجه باید سکونت داشته باشن دیگه. حالا اینجا مرد میگه که خب باشه، نباید اخراج بشه، میبرمش تو انباری، میخواد اذیت کنه دیگه، میخواد اینجا دق دلیاشو خالی بکنه. نه، حق نداری. از که نوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، همون جایی که خودتون سکونت میکنید، از آنچه که میابید، از آنچه که میابید چرا اضافه شده؟ یعنی چی؟ یعنی اونچه که داری رو باید در اختیارش قرار بدی، نه اینکه بگه خب من اینو میبرم تو انباری، خودم میرم تو انباری. در اینکه مثلا بگه که نه حالا من نمیخوام این خوش بگذرونه، حاضرم خودم بعد بگذرونم تا حالا اونو بگیرم. حق نداری این کار بکنی، من وجدکم باید بدی، یعنی این خونه رو داری باید در اختیارش قرار بدی. ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن، و حق این که اونها رو اذیت کنید تا اینکه بر اونها تنگ بگیرید ندارید. چرا؟ چون میتونه مثلا تو توهم خودش بگه من انقدر به این سخت میگیرم، بیاد بگه مهرم حلال جونم آزاد. حق نداری این کارو بکنی. و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر اینها صاحب حمل هستن، باردار هستن، انفاق کنید بهشون تا اینکه وضع هم بکنن، یعنی تمام نیازهاش رو باید برآورده بکنن. چرا زن حامله رو فقط اینجا گفت؟ چون اون زنم نفقه داره. چرا اینجا زن حامله رو گفت؟ یعنی توجه ویژه باید بهش بشه. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. حالا عده زن حامله چقدر بود؟ تا زایمان بود. اونجا زایمان کرد میتونه بذاره بره، عدهش تموم میشه دیگه. حالا اینجا میفرماد که اگه خواست اون زن که رضا کنه برای شما بچه رو شیر بده برای شما، چون بچه مال مرده، زن وظیفه شرعی نداره بچه رو شیر بده، میدونستین؟ خب حالا اینجا اگر اون حاضر شد که خودش خواست، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بعد اجرشو بهش بدی، اجر شیر دادن رو باید به اون زن پرداخت بکنید. فکر کن دایه گرفتی، چقدر پول میدی باید به این بدی. و اعتمرو بینکم به معروف، و چی کار کنید؟ با همدیگه توافق کنید، مشورت کنید به معروف، به معروف. ای جانم که هی به معروف رو میگی و این مردم عمل نمی کنن. با همدیگه به یه توافق برسید، این میزان رو مشخص بکنید تا اینکه چی بشه؟
به معروف اتفاق بیفته. یعنی یه جوری نباشه که یک طرفه تصمیم گیری بشه و ظالمانه و مثلا یه چیز کمی مرد بخواد بده و نه، قشنگ با مشورت هم دیگه. ببین دوباره میگه بشینید مشورت کنید، هی خدا میخواد اینا رو به هم بچسبونه. خیلی ها خب و اعتمروا بینکم به معروف و ان تعاسرتم فسترزقوا له اخرى. اگه به سختی افتادید، به عسر افتادید، یه شخص دیگه ای رو بگیرید اون بچه رو شیر بده. لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. باید انفاق کند. لینفق صیغه امر، باید انفاق کند. دارای سعه یعنی کسی که دستش بازه، پول داره. از وسعتش یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که داره باید بده، نه که حالا مثلا همه 100,000 تومان میدن منم 100,000 تومان. نه خیر، تو دستت بازه، تو باید به اندازه وسعتت بدی. اما کسی که بر او تنگ گرفته شده رزقش، پس باید انفاق کند از آنچه که خدا داده به او، از همون چیزی که داره انفاق بکنه. من برداشتم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. من اینجا اجازه بدید من یه نکته رو بگم بهتون. فرموده خدا تکلیف نمی کنه کسی رو مگر به اندازه اون چیزی که داده بهش. اگر من الان دقیقا اطلاع ندارم چطور نفقه بندی میشه، نمیدونم بر پایه چه ملاکی هست، اما اگر بر پایه دارایی های شخص نباشه خلاف قرآنه. یعنی یه مبلغی رو تعیین بکنن همه بگن همینقدر باید بدید. من الان میگم دقیقا اطلاع ندارم الان چجوری داره این بحث انجام میشه ها، ولی داره شاخص میده خدا اینجا، میگه به میزانی که خدا بهش داده خدا ازش میخواد، تکلیف داره به میزانی که خدا بهش داده. یه نباید مقایسه بشن افراد اینجا، هر کی هر چقدر داره. سیج علالله و بعد عسرن یسرا. حالا اگه شما این کارو بکنید چی میشه؟ به زودی خدا بعد عسر برای شما یسر قرار میده. شما بیاید عمل بکنید به اون چیزی که خدا گفته، خدا را کارتون رو آسان خواهد کرد. خب اینجا سیاق اول به پایان میرسه. ببینید ما چند تا فراز داشتیم تو این نمودار، شما نگاه بکنید. توی آیه 1-2 اصل تشریع، اصل عده طلاق رجعی بود، طلاقی که توش رجوع هست، چون مدل های دیگه طلاق هم هست که رجوع درش نیست، اینجا بحث طلاق رجعی رو داره میگه. اون اصل این که طلاق رجعی عده داره و احکامی که در اون عده داره باید رعایت بشه رو توی آیه 1-2 فرمود. بعد 1-2-3 بیان فرمود و پاداشهاش، پاداشهایی که در سایه اون زندگی تقوا محور حاصل میشه. توی فراز بعدی و لایر اسنمن المحیز اون احصاء کمی دوران عده رو بیان کرد. یعنی من که گفتم احصل عده، اون کمیته چجوری باید، اون کیفیت رو اول گفت بعد کمیت رو بیان کرد. کیفیت باید بر پایه تقوا باشه و معروف، کمیت هم کاملا 100% مشخص کرد. یعنی الان کسی نمیتونه بگه که من نمیدونم عده‌م چقدره، مال همه رو گفت. و بعد جالبه خدا احکام رو خشک نمیگه. ببینید همون اون کمیت ها رو هم که بیان میکنه باز میگه و من یتقلا، باز پاداشیش میکنه، باز میگه که ببینید اگه گوش بکنید من این پاداشا رو بهتون میدم. بعد دوباره میاد رو بحث کیفیت که اون احصاء کیفی عده و وظایفی که مرد در دوران عده بر عهده داره باز بیشتر باز میکنه. یعنی اون دورانی که من گفتم شما اینا لا تخرجوهن، نه چجوری لا تخرجوهن، شرح میده چجور باید اینا رو نگه داری، هم سکونتشون باید درست باشه، هم نفقهشون باید پرداخت بشه و حق اذیت کردن هم وجود نداره. که اگه این کارا رو بکنید، ببینید تو این جمله آخر سیجعل الله بعد عسرن یسرا، ظاهر عسره، ظاهر طلاق گرفتیم تو دوران عده مجبوریم همو هی ببینیم، نامحرم هم هستیم، اما اگر شما گوش بدید به حرف خدا چیه؟ خدا برای شما یسر ایجاد میکنه. بله، چون نامحرم هستم من اینکه رجوع کنم، رجوع میدونید به چی هست؟ صیغه نداره که. به محض اینکه مرد رفتاری از خودش نشون بده که اگه کسی ببینه فکر کنه اینا زن و شوهرن، طلاق باطله، اصلا صیغه عقد هم نمیخواد مرد، چون دست مرد داره. حالا زن دیگه میتونه سیاست به خرج بده، مردم مجبور کنه که رفتاری از خودش نشون بده. جان دیگه اونجا من ندیدم توی قرآن اینو، چون ندیدم نمیدونم چی میشه. خب جهت هدایتی این سیاق رو نگاه کنیم. تشریع و تبیین طلاق رجعی و دعوت به تقوا در رعایت امر خدا به منظور تغییر وضعیت طلاق در جامعه. یعنی الان فضای سخن طلاق شده، خدایا این سوره بر ما کاربرد نداره، ما که اصلا طلاق نداریم. آره؟ یا برعکس شده، ازدواج دیگه نداریم، همه شده طلاق. خب پس فضای سخن رو ما الان داریم ملموس درک میکنیم، مونده هدایت رو بگیریم. هدایت چی هست؟ خدا تبیین کرد طلاق رجعی چطور باید اتفاق بیفته. اگه طلاق هم میخواید بگید آدم باشید، این شکلی طلاق بگیرید که طلاق نگیرید. ای پیامبر، در صورت اراده طلاق عده نگاه دارید، در عمل به احکام اون که به صورت روشن برای شما تبیین شده تقوای خدا رو رعایت کنید. امید هست در این صورت وضعیت نابسامان طلاق در جامعه اصلاح بشه. وقتی دونه دونه افراد براشون گشایش ایجاد بشه، خود به خود جامعه گشایش ایجاد شده براش. خیلی قشنگ بود، اصلا جیگره. زشته، نمیتونم بزنم.
یعنی مثلا زید و
احتمالا رسیدن دیگه. یه موقع هست زنشوهر نیازهای همون نمیتونن برآورده بکنن، حالا به هر دلیل،
شما میگین هر دو طرف،
هر دو طرف دیگه
ممکنه
مثلا زن نیازهای برآورده نشه. خب اینها الان به این نتیجه میرسن که نمیتونن با هم اقامه حدود الله بکنن، خوف ظلم هست. خب وقتی دوتاشون تفاهم تو این مسئله داشته باشن میتونن طلاق بگیرن. خب من ساعت الان جلوم نیست، چرا هست؟ اصل حرف سوره همین تا اینجا بود. خب حالا سیاق دوم چرا نازل میشه؟ الهی بمیرم برای سیاق های دوم سوره های قرآن. برای اینکه معمولا همین برنامه است توی قرآن که سیاق اول همه حرفو زده، الان خدا وکیلی شما نقصی میبینید تو این کلام؟ حل کرد، باز کرد همه گره ها رو، گوش نمی کنن ملت. خدا بعد اینجا انذار بفرسته، بگه دیگه تیر آخر اتمام حجت رو بزنه دیگه، بگه من گفتم چیکار کنید تا زندگیتون خوش بشه، تا قاطی آدم باشید. بابا من که هنوز که طرفمو تموم نکردم. خب بذارید حداقل جمله‌ام تموم بشه بعد بپرسید. سیاق دوم میاد که چیکار کنه؟ پشتیبانی ضمانت اجرایی بیاره برای کار، یعنی اتمام حجتی میاد که بگه ببینید من حرفمو زدم، اون نکنید هرچی چوب خوردید گردن خودتونه. اینجوریه، این جایگاهش این هست. حالا چیه سوالتون؟
این ادهی که می فرمایید
خدا نگفته کی
خدا نگفته کی گفته تو همون خونه ای که بودن بیوتهن نه تو همونجا که تا حالا داشته زندگی میکرد حالا هر خونه ای هست میخواد یه اتاق باشه میخواستن طلاق نگیرن بعد از طلاق این ازا طلاق تومون نسا طلاق اتفاق افتاده صیغه طلاق خونده شده تو دوران عده باید پیش هم باشن چرا؟ لالالله یخته تو بعد داله که امرا دلیلشو گفت دیگه خدا میخواد رجوع اتفاق بیفته از محضر باید برن خونه دقیقا مثل اون موقعی که عروسی گرفتن رفتن خونه طلاق هم که خوندن باید برن خونه در صورتی که فاعل لایخرج نه زنانن دیگه فرق تدبر با بقیه روش فهم ها همه چون سیاقی فهمیده میشه قشنگ میشینه هر جمله سر جای خودش جانم من نمیدونم بهت بپرسید ازش
اگه
واجب کنم واقعا محضرها این کارو واجب کنم سمانت اجرایی کلام خدا امر خدا در قرآن تقوای فردی افراد هست کسی نمیتونه مجبورشون بکنه باید خودشون تصمیم بگیرن که آیا ایمان به الله و روز قیامت دارن در نتیجه تقوا پیشه کنن یا نه کسی نمیتونه مجبور کنه کسی خب ببینید چرا یا ایها النبی اومد یا ایها النبی اومد که حاکم شهر نظارت کنه انجام بشه این کار چون تا اون موقع نبوده تا اون موقع طلاق میگرفتن آه خدا نگهدار الالعبد دیدار به قیامت ولی یا ایها النبی آورد که بگه آقا از این بعد شما اومدید مسلمان شدید فرق میکنید با اون آدم های مشرک بت پرست قبلی حالا الان ما شدیم دوباره مشکی بود پرست برگشتیم به حالت قبلی ما حیف این دینه به خدا خدا وکیلی اگه کسی بخواد طلاق بگیره هم میتونن طلاق بگیرن نمیتونن طرف بهترین شوهر گیرش اومده ها؟ سر یه مسئله مسخره میگه پشیمون شدم کاش با این ازدواج نکرده بودم حالا میخواستی بری با کی ازدواج کنی بیچاره چجور داری فکر میکنی حالا فکر کردی ازدواج برای چی اصلا همش امتحانته و اون رشدی که خودت تو ازدواج گذاشته با چیز دیگه حاصل نخواهد شد شما هی برو تو جاهای دیگه صبر بکن اون مدل رشدی که تو ازدواج هست به هیچ عنوان با چیز دیگه حل نمیشه یعنی یه کاستی همیشه تو وجود اشخاص مجرد هست حالا دیگه میخوان استغفار کنن میخوان عکا کنن خوشون میدونم با خدا دیگه من نمیدونم سیاق دوم آیه 8 تا 12 خدا وکیلی این زنهای مطلقه بیوه جمع میشدن از جامعه خیلی چیزا حل میشد خیلی چیزا حل میشد جانم خب اونا هنوز زیر یه سقف نرفتن که خود به خود منتفیه دیگه حالا میتونه تو اون سه ماه رجوع کنه احکام ریزشو تو سوره بقره خدا فرموده که اونایی که مالن تمسوهن نه فرق میکنه بحثشون مهریه رو اونجا مفصل گفته اگه مس شده باشه کامل باید پرداخت کنه اگه مس نکرده باشه نصف باید بده تازه اونجا خدا فرموده که احسان هم بکنید علاوه بر مهریه یه چیزی هم اضافه بدید بشون خب میدونید جوابش چی هست؟
و که ای من قریتن عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. جواب سوال ایشونه، گفتن مهریه رو که نمیدن هیچ، نه چی؟ احسان که نمیدن هیچ، مهریه هم نمیدن، مهریه که واجبه هم نمیدن. خب اینجا جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب ندید. چه بسیار قریه هایی بودن، قریه دهات بزرگ میگن، یعنی یه گروه از مردمی که اینجا زندگی میکنن، اینها سرپیچی کردن از امر پروردگارشون و رسولشون یا ایها النبی، یعنی اینا ولایت محور این احکام. پس ما چیکارشون کردیم؟ به یه حساب شدید اینا رو محاسبه کردیم و از زبناها عذاب نکرا، به عذاب ناشناخته اینها رو دوچار کردیم. نه خیر عزیزم، دنیاست. بله چه عذابیه؟ الان شما شوهرتو میخوای بفرستی بری سر کار، بعد 1000 تا آیت الکرسی بخونی تا برمیگرده، اینقدر باید چهارقول بخونی دهنت کف کنه. باور کنید من هر چی میبینم میگم که حالا چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی، اینقدر خرابه اوضاع تو جامعه اسلامی داره این اتفاق میفته، خیلی خرابه. حالا کفرستون ادعا نداره که کفر دیگه، ولی تو جامعه اسلامی وقتی داره تو این اندازه فساد اتفاق میفته تو مجازی و حقیقی، انصافا اگر مردی پاک مونده فقط خدا پاک نگهش داشته و باید اون زن سجده شکر به جا بیاره به درگاه خدا. چرا؟ چون مرد کنترل نداره، که مرد که مشکلی نداره، که تو چارتار هم که خدا بهش اجازه داده راحت میتونه هر کاری بکنه. هم مذهبیاشون هم غیر مذهبیاشون، غیر مذهبی که اصلا 4-5 تا براش مهم نیست، تعداد مهم نیست براش، مذهبی هم که میگن تا 4 تا مجاز، درسته؟ دیگه خانواده نمیمونه اینجا. خدا خواسته جلوی این ماجرا رو بگیره، میگه نکردن به عذاب ناشناخته دوچارشون کردیم. عذاب ناشناخته الان هم اینها نیست؟ عذاب نیست اینا؟ تو شما تو جامعه زندگی کنید که امنیت نداری؟ خانوادت امنیت نداره؟ معلوم نیست محل کارش چه اتفاقی داره میفته؟ هزار دغدغه‌های فکری و روانی دارن افراد، میگرن گرفتن، عصبی شدن، MS گرفتن، زنها داغون شدن تو این زندگی ها. اینا عذابهای ناشناخته نیست؟ خب میگه همه اینا با تقوا حل میشه. نکردن عذاب کشیدن، شما هم نکنید چوبشو میخورید. فذاقت و بال امرها، ببینید امر خدا رو عمل نکردن پس چشیدن و بال امرشون رو، اون قریه، و کان عاقبت و امرها خسرا. عاقبت امرشون چی بود؟ خسران. نقطه مقابل چی بود تو سوره عصر؟ ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح همون تقواست، همون تواصیه به حق و تواصیه به صبره. حالا ما یا با تواصیه به حق و صبر میرسیم به تقوا، نونشو میخوریم، یا نمیرسیم چوبشو میخوریم. قانون خدا هم کسی تا حالا نتونست عوض کنه، شما ها نمیتونید عوض کنه. راه واضحه، راه روشنه. این عذاب ناشناخته رو باید بترسیم ازش. یه مثال براتون میزنم و در قالب سوال این رو مطرح میکنم. شما اصلا تصور میکردید چیزی به اسم کرونا رو؟ خدا وکیلی ندیده بودیم هیچ کدوممونی همچی چیزی رو، خدا وکیلی ندیده بود. تو مخیلمون نمیگنجید یه همچین بلایی بشه نازل بشه. ناشناخته است، اصلا همه موندن عاجز که اصلا این چی هست، چجور درمان میشه، اصلا واکسنش اثر داره نداره، بزنیم بمیریم نمیریم، ماسک بزنیم یا نزنیم، همش تحیره، همش سواله، همش سردرگمیه، همش ندونم دارو شیمیایی بخوریم دارو سنتی بخوریم، چی کار کنیم، چه خاکی بر سرمون بزنیم. ناشناخته یعنی مبتلا میکنه. حالا میخوای چی کار کنیم؟ یا الان میای عاقل میشی، میای میگه خدای من تو رو دارم، در پناه تو هستم، کفایتت میکنه، یا هنوز هم میخوای تو همون قید و بندای دنیایی بمونی.
انصافا مریض شدن افرادی تو قید و بندهای دنیایی موندن تو این عذاب ناشناخته، یعنی هی خواستن خودشون مدیریت کنن، هی ما کرونا رو شکست میدهیم، هی فلان، هی موندن توش گیر کردن. جالبه یه پیام خوندم نوشته بود که تا زمستان، تا پاییز یا زمستان 1400، یعنی یک سال دیگه 70% مردم ایران واکسینه میشن. خنده داره پخش کردن این پیام ها. واقعا الان شما با این پیام چی رو میخواید به مردم بگید؟ یک نفر میتونه عامل انتقال یک ویروس به یک کشور باشه، درسته؟ حالا 70% شما واکسینه بکنید، سمه مازا. تازه این در صورتی هست که واکسن چی باشه؟ 100% مؤثر باشه، از اون طرف سرطان ایجاد نکنه، به سرطان بمیره طرف، از اون طرف فشار خون نیاره یه لحظه سکته کنه بمیره، از اون طرف فلجی نیاره، از اون طرف هزار جور عوارض دیگه نداشته باشه. به چی دارید دل مردم رو خوش میکنید؟ دلمون لک زده تو این عذابهای ناشناخته. یه نفر بیاد آدم رو به خدا وصل بکنه، بگه به مردم بیایید به طرف خدا پناه ببرید و نجاتتون بده، میگه شما تقوا پیشه کنید، من امر شما رو آسان میکنم، گشایش براتون ایجاد میکنم، رزق من حیث لا یحتسب میدم. میگه فحاسبناها حسابا شدیدا، تو اگه نری دوباره رزق من حیث لا یحتسب حساب میکشم ازت، حساب میکشم، ذره ای حساب میکشم ازت، مثقال ذره ای حساب میکشم ازت. چی فکر کردی؟ حالا این دیگه شوخی گرفتنیه؟ بگم من دلم نمیتونه راضی بشه، تقوا داشته باشم، نمیتونم ببخشم؟ یک ماه ما یه جا کلاس قرآن رفتیم، ماه مبارک رمضان، آدم دیگه چجوری باید دریافت کنه هدایت خدا رو؟ باز تهش بنده خدا اومد گفت من یکی از نمیتونم ببخشمش. خب نبخش، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ خب بمون تو این گرهی که برای خودت درست کردی، چوبشو خودت میخوری، فقط ظلم نفسه، به خودت داری ظلم میکنی. نه دیگه، من چقدر ببخشم، اونم باید نمیدونم یه کاری بکنه، اونم باید فلان کنه. بابا اون نمیفهمه، اون نادانه، تو که میفهمی چرا خودتو قاطی جاهلین میکنی؟ میگه نفهمیدن، امر الله رو انجام ندادن، عذابشون کردیم. بترس از این، وبال امر خودشون رو چشیدن، نه اینکه عذاب یه چیز جداگونه باشه. فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا، خسران کردن چون نرفتن دنبال تقوا. حالا اینجا دیگه یه آدم قبول میکنه میفهمه یا نه. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا آماده کرد براشون عذاب شدیدی رو. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، پس بیایید تقوای خدا رو پیشه کنید ای صاحبان عقل از کسانی که ایمان آوردن. این جمله رو بچسبید تو رو خدا، اینو بفهمیم همه چی حله. میگه پس تقوای خدا رو پیشه کنید. کیا تقوای خدا رو پیشه کنید؟ نمیگه فقط الذین آمنوا، میگه کیا؟ یه گروهی از الذین آمنوها هستن، صاحب عقلن، صاحب خردن. خدا با اینا رو فقط مورد خطاب قرار میده، به بقیه کاری نداره. چرا؟ چون بقیه قاطی آدم نیستن. کسی عقل نداشته باشه قاطی آدم نیست، حیوانه، درسته؟ ای صاحبان عقل از کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ایمان اینا آمدن تو تقوا پیاده کردن، شماها بیاید تقوا پیشه کنید. حالا هیچ کم عمل نمی کنه، تویی که الان فهمیدی این کلام رو بیا عمل کن، تو خودتو جدا کن. بدونی چرا؟ چون تو رو نجات میدم، همه عذاب میشن، من تو رو نجات میدم دیگه، حداقلش همینه دیگه، درسته؟ حالا ظهور جهانی نمیشه، تو به ظهور برس، تو به فرج شخصی برس، تو به امام زمانت متصل شو. هیچکی به فکر امام زمان نیست، تو باش. هیچکی با قرآن زندگی نمیکنه، تو بکن. نگو چرا همه فلانن، مسئولین فلانن،
هر وقت یه حرفی میزنه میگن بابا نمیدونم مسئولین باید فلان کار کنن، این تو چی کار کردی؟ تو الان نسبتت با این کلام چی هست؟ اگه میخوای عذاب نشی راهش فقط همین، تو بیا تقوا پیشه کن. فتقوا الله یا اول الالباب الذين امنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. میفرماد قطعا ما خدا نازل کرد به سوی شما ذکر را. ذکر یعنی چی؟ یعنی من این کلامی رو که برای شما گفتم این چی هست؟ مایه تذکرتونه. مایه تذکری یعنی چی؟ یعنی قبلا تو فطرتت بوده، الان دارم به تذکر میدم. بیا برگرد به اون فطرت توحیدی که تو رو در احسن تقویم خلق کردن، برگرد خودت رو دوچار خسر نکن با بی تقوایی. قد انزل الله الیکم ذکرا. خب اینجا یه اتفاق جالب میفته. ذکر ما ظهورش رو در قرآن میدونیم با توجه قرآن، اما اینجا عوض این که بگه کتابی که رسول میاد اون رو تلاوت میکنه، خود ذکر رو تعریف میخواد بکنه، میفرما چی؟ رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینان. یکی از جاهایی هست توی قرآن عینیت قرآن و امام رو داره اثبات میکنه. چون قرآن چی هست؟ این هو الا ذکرون الان. اصلا ذکر رو تعریف بخواید بکنید توی قرآن، قرآنه. خب حالا اینجا داره میگه رسولی که میخواد ذکر رو تعریف بکنه، رسولی که، یعنی این رسول هم همون ذکره. یعنی تا این خواهی به قرآن برسی باید از طریق اطاعت رسول برسی. حسب اونا کتاب الله ندارین تو دین خدا، از طریق ولایت ولی الله باید به این ذکر برسی. ذکر خود رسوله. قرآن بدون رسول مفهومی نداره. این ذکر همون رسولی هست که تلاوت میکنه، یتلو علیکم آیات الله مبینون، تلاوت میکنه بر شما آیه های خدا رو که روشنگر هستن. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. کاش منبرهای آیت الله کرسی که گذاشتم براتون توی کانال رو گوش کرده باشین. اونجا تعریف نور و ظلمت رو خدا بیان کرده. این رسول رو، این ذکر رو خدا فرستاده تا آیه های روشنگر ما رو بر شما تلاوت. خدایش روشنگر نبود سوره طلاق، انصافا روشنگر. اصلا راه زندگی رو روشن میکنه، اصلا تفاوت پیدا میکنه. شما زندگی قبل از سوره طلاق، زندگی بعد از سوره طلاق، زندگی قبل طلاق بعد طلاق، نه زندگی بعد از قبل سوره طلاق و بعد سوره طلاق، انصافا متفاوت میکنه زندگی رو. خب این میشه آیه های چی؟ روشنگر. ما این رسول رو فرستادیم، این آیه های جان داد، این آیه های روشنگر رو برای شما تلاوت کرد تا چی بشه؟ تا خارج کنه کسانی رو که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. تقابل خسر رو تو با ایمان عمل صالح تو سوره اسجارتون نره، یعنی تقوا رو اینجا خدا آورد باز کرد، ایمان و عمل صالح، تا خارج کنه کسانی رو که تقوا پیشه کردن. از چی؟ از ظلمت ها به سوی نور. زندگی که توش دعواست، زندگی که توش طلاقه، زندگی که توش مفارقته، زندگی که توش معروف نیست، اینها همه مصداق ظلمته. اومدیم این آیه های روشنگر برای شما آوردیم که چی بشه؟ که از ظلمت ها به سوی نور برید. پس بیا تقوای خدا رو پیشه کنید. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزق. هر کس که ایمان بیاره به خدا و عمل صالح انجام بده چی میشه؟ این دقیقاً مساویه من یتق الله ها، دقیقاً همونه، یه تعبیر دیگه شه. چی کارش میکنیم؟ وارد بهشتش میکنیم، بهشت هایی که از زیر درختانش نرها جاری هستن، کنایه از فراوانی نعمت. خالدی نفیها، یعنی اگه تو دنیا چیزی کم و کسی داری نگران نباش، تو تقوا پیشه کن، من وارد بهشتای میکنم که دیگه هیچ وقت کم نمیاری توش. خالدی نفیها ابدا، هیچ وقت هم خارجت نمیکنم از اون بهشت،
ابدیه، این دنیا که ابدی نیست. حالا بهترین زندگی رو هم داشته باشی، فانیه دیگه، درسته؟ ارزش داره سرش دعوا کنی؟ ارزش داره بخواد؟ اجازه میدید یه روایت خیلی زیبا و راهگشا و هدایتی براتون بگم. فرموده، این روایت یادم نیست ولی مضمونش این هست که زن نباید چیزی رو که میبینه همسرش در توان نداره ازش طلب بکنه. خب اینا پاداش داره، نه اینکه هدر بره، نه اینکه گم بشه، نه اینکه ظلم اتفاق بیفته. میگه من روزی میرسه تو رو وارد بهشتای میکنم که هیچی توش کم نیست، هیچ وقتم خارجش خارجت نمیکنم از اون. قد احسن الله له رزقا، خدا بهترین رزق رو میده به او. دیگه احسن رو میدونید چی هست دیگه، یعنی دیگه بالاتر از این نمیتونی بگی. چیزی باشه خدا بخواد بده، پاداش تقوا. اون خدایی که نیکوترین رزق رو میده به این شخصی که تقوا پیشه کرده، تقوا رو دیگه توضیح داد از اول تا آخر سوره دیگه. اون خدا که کدوم خداست؟ آیا میشه که نکنه، نتونه، نیاره؟ الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، اون خدا همون خدایی هست که خلق کرده هفت آسمان رو و مانند آن از زمین رو، یعنی هفت آسمان هفت زمین، که این آسمان ها و زمین رو برای چی قرار داده؟ سبع طرائق قرار داده، راه های نزول امر خدا هستن. یعنی اون عرش الهی که بالای هفت آسمان هست، اینا مکانی نیست، مقامیه، میاد باید تنزل پیدا کنه از عالم ملکوت به عالم ملک برسه امر خدا تا بتونه جریان پیدا بکنه، تا یکیش که این قرآن هست بتونه در اختیار ما. سوره مرسلات یادتونه فرایند نزول قرآن رو تبدیل به لفظ میشد، میمد فرق گذاشت نمیشد به مردم میرسی. تمام اینها از طریق همین هفت آسمان داره اتفاق میفته. حالا خدا کدوم خداست داره وعده بهشت میده؟ همون خدایی که خلق کرده هفت آسمان و زمین رو، که نازل میکنه امر خودش رو بین اینها. ذالک امر الله، یادتون نره اون امری که خدا الان برای شما سوره طلاق نازل کرده، اذا طلقتم النساء، تا آخر این امری هست، هفت آسمان رو طی کرده اومده اینجا، دست کم نگیریدش. لتعلمو، بس واسه چی؟ برای اینکه بدانید ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم، تا شماها بدونید که خدا بر هر چیزی تواناست و اینکه خدا به همه چی احاطه علمی داره. یعنی هم خدا علم داره، هم خدا قدرت داره. وقتی علم و قدرت خدا ثابت میشه، امکان و ضرورت اون چیز ثابت میشه. امکانش یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی انکار کنی که خدا گفته میدم این پاداشا رو ولی نمیده، خدا گفته گشایش ایجاد میکنم ولی نمیکنه، خدا گفته رزق من حیث لا یحتسب میدم، گناهاتو میبخشم، وارد بهشتت میکنم ولی نمیکنه، خدا گفته امرتو آسان میکنم ولی نمیکنه. میتونی بگی؟ نمیتونی دیگه با این آیه بگی اینا رو نمیتونی بگی. چرا؟ چون قدرت و علم خدا وقتی ثابت بشه، امکان و ضرورتش ثابت شده، ضرورتش هم کاملا ثابت شده. یعنی خدا با علم داره صحبت میکنه. یعنی تو اگر این مدلی زندگی نکنی، زندگی نداری. پس ضرورت عمل کردن به این احکام هم اینجا ثابت میشه، هم امکانش هم ضرورتش. حالا چی داشتیم تو این سیاق؟ انذاری شروع کرد. انذار تو چه فضایی جا داره بیاد؟ تو فضای انکار. هرچی خدا میگه تقوا پیشه کنه زندگیتون درست بشه، میگه نه، میگه نه، راهش چیز دیگه است. حالا اونا گوش نکردن، عذاب شدن و بال امرشون رو چشیدن، خسران کردن. شما هم اگه نکنید میچشید، نوش جونتون باشه. حالا که اینطوریه، خدا برای اونها عذاب دردناک آماده کرده، بترسید. اولل الباب الذین آمنوا، بیاید تقوا پیشه کنید، خودتون رو حداقل از عذاب خدا، از اون عذاب ناشناخته دور بکنید، که خدا
برای شما ذکر نازل کرده، بیاد قدر این رسول رو بدونید، این امام زمانتون رو قدرش رو بدونید. به خدا به واسطه امام زمان هست که بلاها از ما دفع میشه، وگرنه هممون تا الان مرده بودیم. شک نکنید، یک لحظه شک نکنید تو این قضیه. به واسطه شخص امام زمان که این رسول هست داره بلاها از ما دفع میشه. انصاف نیست، حقش نیست. اون وقت من بیام توی دو تا چهار تا های دنیای خودم گیر بندازم بگم نمیتونم تقوا پیشه بکنم، حقش نیست به خدا، حق این رسول نیست. بیایم معامله کنیم با خدایی که خالق هفت آسمان و زمین هست تا برسیم به اون پاداش ها و وعده های زیبایی که به ما داد. در سایه تقوا میتونیم برسیم. دعوت به تقوا در اطاعت از رسول صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرجهم. با یادآوری عاقبت سرپیچی از امرالله، از عاقبت اقوام پیشین عبرت بگیرید که با سرپیچی از امرالله به خسران و عذاب مبتلا شدن، و از فرمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله که مجری امر الله هست اطاعت کنید تا به بهشت خدا وارد بشید، و بدونید خدا بر همه چیز قادر و محیط هست و دستورات او با احاطه کامل بر نیاز انسان ها صادر میشه. پس ما بخوایم جمع بندی کنیم سوره رو، تو سیاق اول اصل تبیین و تشریع احکام طلاق رجعی رو داشتیم و دعوت خدا به تقوا در رعایت امر خدا تو این برنامه به منظور تغییر وضعیت طلاق تو جامعه. تو سیاق دوم خدا دعوت به تقوا کرد در اطاعت از رسول به عنوان مجری امر الله، یعنی همون یا ایها النبی که شروع کردیم، باش بگید همون مجری، بیاید اطاعتش بکنید، احکام این رو که داره برای شما تلاوت میکنه بپذیرید تا از اون عذابی که قبلی ها انجام ندادن نجات پیدا بکنید. سوره طلاق شد چی؟ تشریع و تبیین طلاق رجعی و تاکید بر رعایت تقوا در عمل به احکام اون. امیدواریم که همین لطفی که خدا در حقمون کرد ما تونستیم سر این کلاس بنشینیم و مشق بندگی بکنیم، به همون لطف دست ما رو بگیر بتونیم عمل بکنیم به این سوره و حق رسول رو، حق ذکر رو ادا بکنیم با عمل کردن به این سوره. انشالله بتونیم هر لحظه هر لحظه هر لحظه یار امام زمانمون بشیم، با این سوره دنیا آخرت پاداش هاش رو نوش جان بکنیم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل